سلام، پادکست آرزو رو میشنوید. یک پادکست گفتگو محور، بخش چهارم و پایانی گفتگو با آقای آرزو بارسقیان رو خواهیم شنید. در قسمت قبلی که در همین پلتفرم قابل شنیدنه، در مورد آثار ترجمه و نوشته‌هایشون گفتگو کردیم، از جمله رمان دوشنبه. از شما دعوت میکنم برای شنیدن ادامه گفتگو با ما همراه باشید. عارض میشویم خدمتشان. به وارد عرصه اجرا هم بشیم، چون شما یه ماجرایی هم توی اجرا داشتین، خیلی جالبه. و اجرا کردن توی ایران کلا کار سختیه،
خیلی،
و فضای اجرا هم پیچیده است. یه تجربه با آقای همت داشتین. آره. یه سالی کارتون
همون نوشین بود، عبدالرسول. آره. نوشین رو صحنه بردین،
کارتون نذاشتن توی جشنواره باشی، درسته؟ آره. و دور سال بعدش اگه اشتباه نکنم
دو سال بعدش
اومدین و جایزه گرفتین. بله. آقای همت جایزه گرفتن، جایزه ویژه هیئت داوران گرفتن برای بازی. و این و اینو داشته باشیم به عنوان بخش از سوال. یه بخش دیگه هم هستش با همه حتما صحبت کردم که بپرسیم، که مترجم هم چقدر باید بره تو اجرا دخالت کنه، بره سر صحنه اجرا رو ببینه، مثلا بگه که اینجا رو چرا دارین تغییر میدید، بابا این اینجوریه، اینطوری ترجمه شده. هم اجرایی که متن خودتون بوده، هم اجرایی که ترجمهش کردین.
تو بذار جای کارگردان. دو جور تو مترجم داری، اینو حمید بهتر میتونه بگه. تو دو جور مترجم تئاتر داری، یکی اینکه یارو رشته داد تات خونده، رشته ادبیات نمایشی خونده، رشته کارگردانی خونده، حالا انگلیسی بلده، داره ترجمه میکنه و ترجمهش کتاب شده اومده بیرون، یعنی خودش رو دخیل در امور تئاتر میدونه. یکی هستش اصلا نمیدونه تئاتر چی، حالا تا یه فرایند یه چیزی ترجمه کرده، تهش میاد، تهش ممکنه بیاد کنار صحنه بشینه، اونم نه در اجرا دخالت بکنه و نه در تمرینات و اینا، بیاد بعد از اجرا بشینه و بگه بابا من فکر نمیکردم این باشه، یعنی تصورش و همین. ولی یه جایی هستش که تو خود دستندرکاری، ماها دستن، حالا ما آدم هستم خودمون دستندرکاریم، چون دستندرکاریم یه خورده اون تعصبه یه بخشش بیشتر میشه، یه بخشش چالش با کارگردانه بیشتر میشه، و یه بخشش هم سوال هی برامون پیش میاد. آقا من این متن ترجمه کردم، اینم نیست اصلا، این متن مثلا 100 صفحه بوده 2 صفحه است، بقیه‌اش کو، شما دارید به نام این چی کار میکنید؟ یعنی هی برامون سوال پیش میاد. خیلی انسانیش توافق قبل از اجراست، که اصولا به توافق نمیرسن چون ناتوانن در به صحنه بردن اصل. الان این چرخ کنتاکی رو نمیتونن 9 ساعت اجرا بکنن بابا جان. امیدوار به رسمیت شناسی، باریکالله. با لایه دومش میشه به رسمیت شمردن حقوق مترجم، فارغ از کپی رایت. خب مثل نویسنده میمونه، اینجا مترجم و نویسنده یه خورده شبیه هم دیگه هم حتی میشن. نویسنده داره از یه چیز دیگه هم دفاع میکنه، از یه حیثیت دیگه هم به ظاهر داره دفاع میکنه. پس این اتفاق رخ میده، در نتیجه همیشه دعواست. خیلی کم پیش میاد که دعوا نباشه. من و دولت آبادی متنی که با هم کار کردیم چون دعوا سر متن نداشتیم، متنمون مطمئن بودیم اینه میرفتیم رو صحنه، کم هم میآوردیم یا هر اتفاقی میفته سری تغییرش میدادیم، کوتاهش کن، بلندش کن با همت و یا هر چیز دیگه، خودمون عوضش میکردیم، خودمون چیدمانش رو معمولا چون دستمون مثلا مون بود. منم اگر میخوام ترجمه‌مو این کارو بکنم همین کارو میکنم، راحتم خودم، ولی نمیتونم این راحتی رو توی این، توی اون، توی یکی دیگه ببینم. مثلا همین یه خورده به دعوا همیشه ختم میشه. معمولا قبلش باید اصولش اینه که قبل، ولی اینجا حتی من دیدم این اصول رو رعایت نمیکنه. اسم ببخشید، اسم مترجم از اسم نویسنده و مترجم از توی پوستر حذف میکنه. اصلا چی میگیم ما اصلا اینجا؟ اصلا داریم راجع به چی حرف میزنیم؟ اصلا میگیم یعنی خیلی عقبیم از این قضیه، خیلی بده.
اینو خواستم بگم، ولی اون تئاترایی که نمیذارن اجرا بشه، یعنی همیشه تئاتر درگیر دارن که آقا ما باید ممیزی و این اتفاقاتی که پیرامون مثلا سانسوری که رخ میده باید یه جوری بر ما کمتر حادث بشه، چون ما نفرات خیلی کمتری با ما درگیرن، ما با افراد سرآمد جامعه طرفیم، اینا بالاخره باید این چیزها رو بشنون، ببینن، درگیر بشن. ما مثلا اگر موازی سینما با تلویزیون تفاوت خیلی جدی داره، در تئاتر باید این خیلی کمتر باشه، ولی انگار که
تئاتر خیلی بیشتره، چون تئاتر اتفاقا به نظر من ریسک اجرایش خیلی بیشتر. 3 ماه 4 ماه یه گروهی وقت میذارن برای اجرا، یه هزینه ای میره، اون هزینه باید برگرده، خیلی سخته. و انتقال پیام این نمایشنامه هایی که ما ترجمه میکنیم اصولا به تئاتر ایران، باید ببینیم اصلا تئاتر ایران قابلیت این ورود دخول داره یا نه، اونجاست که تو برمیگردی به بحث تاریخ تئاتر ایران نگاه میکنی، اصلا این امکان ورود داشته یا نه. لاله‌زار اون چی بوده؟ اون توی لاله‌زار داروش اسدزاده با یکی از همین آمریکایی‌های مستشار که اون موقع میمدن دهه 20 یا 30 شهر ماه تورنتون وایلر اجرا کردن، کارشون تعطیل شده دو روزه، کسی نمیمده ببینه، واریته میخواستن، نمیدونم همین خلیج خونگور چرت و پرتا میخواستن، اصلا نمیخواستن. شهر ما چی هستن؟ میتونی شهر ما رو اجرا میکنن، سه تا چهار تا اجرا تموم میشه کارشون، یعنی اصلا جمع میکنم میرم، میگم بریم اجرای همون کارهای مسخره بازی که میکردیم رو بکنیم. اینکه جامعهمون چقدر پذیرفت و بین اینا میشه نمایشنامه‌نویسی ایران، نمایشنامه‌نویسی ایران بین اینا قرار گرفته و بین اینا داره جنگ، بین ترجمه اون تئاتر سخیف و یک سری عوامل اجرایی که دارن از نظر مالی به نمایشنامه‌نویسی فشار میارن. ما یکی از بخش حالا عصبانیت اون اصلا اون آشغالایی که من مثال میزدم همین بود که اون تو جنبه اجرا خیلی بیشتر فشار میاره. یا برو فلان بازیگر رو بیار، مثلا برو نوید محمدزاده بیار رو صحنه، تو اصلا میدونی که میره تئاترت وای نمیسته. مهم هم نیست چی داره اجرا میشه، اونجور موارد اصلا تو میگی اصلا مهم نیست چی داره، اصلا اجرا هم در نوع خودش نابود میشه. این چیزیه که ما یادمون میره، اجرا هم از بین میره. خیلی مهمه که هنر اجرا از بین میره. ما مترجم خودش رو هنر اجرایی نمیدونه که، کار اجرایی اون یک فقط یه فهمی داره، میگه آقا این اجرا اصلا باید اینجوری نباشه ها، آقا ببین اینجوری، این دستورات اینجوری نیست و نتیجه‌ای هم که میخوای بگیری نتیجه‌ای که باید نمیگیری ها. یارو ممکنه همونجا برگرده بتو که من اصلا نمیخوام این نتیجه رو بگیرم. بزرگترین موزلمون اینه، کارگردانی اصلا با این نتیجه کاری ندارم بابا، برو خودت نتیجه‌تو جمع کن برو، بخاطر همین پولم بهت نمیدم، بخاطر همین هر چی دلم بخواد مینویسم، بخاطر همین فقط اسمتو برمیدارم ازت استفاده میکنم یا سوء استفاده میکنم. اینا یه سری همون فشار ارگانیک اجتماعی که میگی تو همه زمینه ها هست، تو این زمینه هم هستش. خودتو چقدر بتونی منظم نگهداری هنره.
به نظر دلایل و فقدان های موجود توی در واقع کسب و کار ادبیات نمایشی ترجمه مخصوصا، مثل در واقع مسائل مالی و حوزه نشرش، فکر میکنی باعث میشه که مترجم های کار بلد از کار دست بکشن به مرورشون؟ مثلا خودت هم حالا یه مقدار کم کارتر شدی یا خیلی از مترجم هایی که ما میشناسیم؟
ببین ما این همه سال سعی کردیم با ترجمه نمایشنامه یه ادبیاتی رو جا بندازیم توی مملکت که ادبیات نمایشی رو مردم رسمیت بشناسیم. هر مترجمی تو من هر کسی موفق شده باشه 10 تا مخاطب به ادبیات نمایشی ما ترجمه اضافه بکنه، دستش رو باید بوسید. هر کسی هم که، یعنی هر کسی نمیتونه بگه، هر کسی هم که نتونسته باید کاریش مثلا باید چه می‌دونم باید تکفیرش کرده و هرچی، نه داریم سعی میکنیم اینو جا بندازیم، من تلاشمون هم همینه، امیدواریم جا بیفته. ولی واقعیت اینه که واقعیت امر اینه که این نمایشنامه‌ها در مرحله اول باید برای خود تئاتریا خوراک باشه، خوراک خود تئاتریا باید باشه، نیست. انگار که تئاترمون خاموشه، انگار نمیخوان روشنشن. من همیشه ایدم اینه آقا نمیخوای روشنش، یک برای خودشون انگار که خوراک نیست، میری میگه فلان نمایش خوندی، میگه نه، میگه فلان نویسنده رو میشناسی، میگه نه، تو فلان انجمن نشسته، نمیفهم، نمیشناسه، به خاطر اینکه عین اسب گاری ان، یه چیزی بستن به چشون، همونو یاد گرفتن و دارن میرن تا آخر. یه بخشش اینه، یه بخش دیگه‌اش باز برمیگردیم به اینکه چرخه مالی نمایشنامه نباید در خواندن باشه. من اینو فکر کنم تازه بهش رسیدم، نمیگم تازه بهش رسیدم، میگم فکر کنم تازه بهش اعتقاد آوردم، یا شاید تازه به روی خودم دارم میارم. تو پول اصلی رو باید از اجرا ببری.
خب به نظر چه عاملی باعث میشه که
همون عاملی که همون کپی رایت، همون اخلاق نداری و همون ناسازگاری هایی که حالا اینجا همون جامعه تئاتری که اون نمایشنامه ها رو منتقل نمیکنه به خودش و نمیخواد بخونه، تو خروجیش هم نمیخواد منتقل بکنه و تئاتر کلا نمیخواد پیشرفت بکنه. انگار که یه چیزی هی جلوی درو گرفته. یا اگر میخواد پیشرفت بکنه نمیخواد با این اخلاق این تیپی پیشرفت، میخواد یه دنیای دیگه ای برای خودش بره، یه اوهام دیگه ای رو برای خودش در نظر داره. خواهم اینو بگم توی اون تیکه مترجم در واقع درآمد اصلی مترجم باید از اونجا باشه، همونطور که درآمد اصلی نویسنده نمایشنامه توی غرب هم از همون اجراست، تو 100 تا ایالت، تو 100 تا کشور، تو 100 تا موقعیت مختلف داره اجرا میشه و یه پول، حالا چون تعداد زیاده پول کم در نتیجه میشه زیاد، میرسه نویسنده تعمیم میشه و کار بعدی و کار بعدی و کار بعدی، اینجوری نویسنده‌هاشون رو تعمیم میکنن. یعنی جامعه اون عقلی که رو کلیت اون جامعه هست اینجوری ساپورت، ما اون عقل رو نداریم رو کلیت جامعه و اون فرهنگ رو نداریم، پس در نتیجه نویسنده‌ها به هر چیزی تم میدن، کل تمدنمون پیشرفت نمیکنه. یعنی هزار تا چیز مختلف کنار هم دیگه میاد میشینه و یه مجموعه شرایطی رو ایجاد میکنه که تمدنت پیشرفت نمیکنه، درجا میزنی، همه چی از بالا میشه، یا همه چی دستوریه، یا همه چی از یه جاهایی بهت وارد میشه، اصلا نمیدونی چیه، اصلا نمیخوای بدونی چیه، در نتیجه یه جایی احساس میکنی موندی، احساس میکنی تکرار میکنی یه چیزایی رو و بی‌معنی، من ترجمه میکنم، چاپ بکنم، خب مخاطب هم اضافه نمیشه. اگر بتونم مخاطب اضافه کنم هنر کردم، ولی هدف مخاطب نیست، هدف اجراست. بری اجرا، اونجا مخاطب بیاد بشینه، شبی 100 نفر بیان ببینن، نه که یه کتاب کلا 100 نفر اونم بخونن یا نخونن، شبی 100 نفر، شبی 200 نفر بیان ببینن، ضریب بخوره و تو اجرا پول در بیاری، هم پول در میاری هم امیدوار میشی به کار، همین که میگه خب حالا ادامه میدم دیگه، بعدی بعدی بعدی، چون مردم میان ازت میپرسن، معمولا تئاتر رو کار هنری همیشه همینه، کتاب اول من درآمد من گفت خب بعدیش چی، بابا صبر کن، نه همون فردش بعدیش چیه، میدونی این بعدی بعدی بعدی، اون چرخه اجرامو معیوبه، چرخه مخاطبمونم محدوده، در نتیجه آدما چیکار میکنن، میرن تو پستو یا میرن سراغ یه سری متون مثلا کهن، اصلا چه میدونم، اصلا میرن دو مرتبه اورپی ترجمه کنن، دو مرتبه بعضیش ترجمه نشده، مثلا میرن، میدونی منظورم چیه، یه سری از این کارهای اینجوری کتاب باشه، مثلا میدونی حالت اینجوری، مثلا اینا حالت نمایشایی که مثلا حالا مثلا اون حالت فاخر کتابم نداره نباشه.
بهترین راه حمایت هر پادکست معرفیش به دوستاتونه. مرسی که پادکست آرز رو هم به دوستاتون معرفی میکنید. برای ارتباط بیشتر با ما و دریافت مطالب تکمیلی میتونید به سایت آرز، یعنی arz.ai.ir برید و یا تو شبکه های اجتماعی آرز رو دنبال کنید. همینطور برای حمایت مالی میتونید به سایت هامی باش مراجعه کنید. ویدئوی تمام اپیزودها هم در کانال یوتیوب هست که سابسکرایب و لایک بهترین راه حمایته. ممنون که همراه ما هستید.
برای تو چه با این اوصافی که توصیف کردی چه عاملی باعث شده که حالا گاه گداری داری ترجمه میکنی؟ همچنان عشقه، و اگه عشقه چه مفهومی داره اون عشقه؟
مفهومش اینه که تو خودتو نمایشنامه‌نویس، من بازم دارم میگم من خودم نمایشنامه‌نویس میدونم، قرارمون هم این بوده که ترجمه کنیم که بتونیم بنویسیم و منم همین کارو کردم، من به قول خودم عمل کردم، به خودم، حالا مهم اینه که به خودش قول بده، به خودش پاسخگو باشه دیگه، من به خودم پاسخگو ام، حداقل به قول خودم عمل کردم. ولی اینکه چرا آدم گاهی باید یه چیزایی ترجمه کنه، احساس می‌کنی بازم ببین، میگی من یه حرفی میخوام بزنم، حالا شاید اینجا راحت‌تر بتونم بزنم، تو این کتاب هست، باز یه پیامی میخوام برسونم، اینجا هست، پس میشینم وقت میذارم ترجمه میکنم، منابع مالیمو یا آرامش زندگیمو از یه جای دیگه حالا آوردم، الان یه تایم خالی بین اون همه تایمام دارم تو انضباط زمانی و حالا تو اونو انتخاب میکنم که اینو ترجمه کنم، چون میتونم اونو انتخاب کنم برم یه قهوه بخورم، میتونم انتخاب کنم برم فیلم ببینم یا هر چی، فعلا اینو میخوام این کارو کنم. دلیلش این تو واسه من الان اینه، شاید 5 سال پیش این نبود، 5 سال دیگه این نباشه، ولی اگه من این کارو بکنم اینه، و باز همچنان میخوام یه پیام برسونم، مثل اون فیلمایی که زیرنویس کرد، فیلم تئاترایی که زیرنویس خودت فرانکشتاین یادته که اون پیام داشت، اون فقط صرفا در دوران کووید که همه تو خونه نشستن نشنال تیتر داره فیلم میذاره توی چیز، اون فقط پیامش اون نبود، میتونستیم نکنیم، آره نشنال تیتر تو یوتیوب گذاشته، خب ببین دیگه، زبانم بلد نیست، حالتی که بلدی یه چیزایی هم میفهمی، میدونی، نه منظور اون پیام داره آقا، تئاتر اینه، پس این هم تئاتر، این نو تئاتر هم برید اینو اجرا کنید، کلا برداری نکنید، دروغ نگید، متن هست، ببینید یاد بگیرید، میتونید برید انجام بدید. این هستش.
من پیشنهاد میکنم برای پایان گفتگومون برگردیم به بهانه‌مون که کتاب چرخه کنتاکی بوده و راجب اون نخ تسبیح ماجرا که اون زمین است که در اون کنتاکی دقیقا قرار داره که اسم کتاب هم هست و اون شخصی که میاد با یه زیرکی اونو از سرخوستان میگیره، مال خودش میکنه و اون زمینه تبدیل میشه به یک نمادی. بچهه به خاطرش پدرکشی میکنه در نسل بعدیش، به خاطرش مثلا خیانت خانوادگی میکنن، یه جایی شبیه
آخر نمایش آخر
جذاب میشه ماجرا.
آخر نمایش اون بچه‌ای که اون اولش یه بچه مرده به دنیا میاد، بچه رو جسدش و اون چیزش رو از تو چیز در میارن از تو خاک، اون
آره میگه که من اونجا خاکه و اون افرادی که خاکن اون تو.
خب این
محتوای داریم با یه محتوای مواجهیم که آمریکا شدن رو داره توضیح میده،
یه بخشش آمریکا شدنه، یه بخشش از دست رفتن معنویتون کشوره، چون چیزای عناصر مذهبی رو وارد میکنه یه جاهایی، یه بخش دیگه‌اش ورود شکل سرمایه‌داریتون کشور، ورود که نه اون خودشون اصلا از جای ساخت اونجا سرمایه‌داریه، انتقادش به سرمایه‌داری که تو چجوری اخلاق و زیر سوال میبری، آدمای عادی رو میکشی، زمین اینو میدوزی، اونو زیر سوال میبری، کارگرا رو سرکوب میکنی، به ترتیب اینا هر کدوم ترتیب داره، کارگرا رو سرکوب میکنی، نمیدونم معدن زغال سنگ اونجا سود میکنی، بعد کلا زمین سوخته تحویل میدی، یعنی جایی که کشاورزی بوده بعدش میشه زغال سنگ انقدر در میاری اونجا کلا دیگه غیر قابل سکونت میشه و آخرش به این زمین سوخته میرسه. توی ته نمایشنامه یه گلی میره، یعنی یه چیز مثبتی یه دفعه رشد میکنه، ولی این خب این میخواد بگه این چرخه است، همیشه همینجوریه، اسمش روشه چرخه کنتاکی سایکل، بله این هستش و داره همینو نقد میکنه، رختر همین کار موندگاریه، چون چیزایی رو داره نقد میکنه تو قرن 20 حالا هم آمریکا هم جهان که برای همه تجربه شده است و میدونیم داره راجع به چی صحبت میکنه، همه میتونن باهاش ارتباط بگیرن.
این شکل ارتباط دادن نمادا و روایت ها به هم دیگه توی اثر بنظرم خیلی چیز جذابی بوده، مثلا نمادایی که از مسیحیت میاره
آره.
و مثلا مسیحیت و روایت‌های مسیحی رو به شکلی که دیگه تو عهد عتیق نیست مربوط به این روایت‌هایی که آمریکای جدید دوستش داره میاره از فصل بخش دوم نگم فصل دوم از بخش دوم وارد می‌کنه با آقای جی تی کسی که اینا رو تعریف می‌کنه و می‌خواد این زمین‌ها رو بگیره تبدیلش کنه به معدن و دست اینو در بیاره، شروع می‌کنه مسیحو تعریف می‌کنه که رفته بوده تو اون شهر و تو اون تپه و می‌خواد مهمون شه در اونجا، اونا آیا پذیرایی می‌کنن نمی‌کنن، داره احساساتش رو تعریف می‌کنه. همینو در مورد مثلا ماجرای کمونیستا هم میگه، یکیشون میاد زمینو تصرف می‌کنه با اون قرضی که اونا داشتن، ازشون ابزارشون رو میخره، قاطرشون رو میخره، خونهشون رو میخره، میگه شما فقط بشید نیروی کار. دقیقاً این تاریخاش هم تطابق داره به همون اتفاقات تاریخی توی آمریکا. این متن اینطوری نوشتن و من برام چیزی که داشتش بودش که احساس کنم شما توی گام زدن بر یخ‌های نازک تلاش کردین این کار بکنید، شما تلاش کردین که مثلا به یه ترتیبی تاریخ ایران و ماجراهاش و اومدن کمونیست‌ها رو اتصالای تاریخی دقیق بدید با روحیه مردم اون ناحیه و اون احساسه عوامانه هم بتونید توی ماجرا بیارین. این چطوری مثلا باید آدم نگاه کنه بهش؟ ما متن اینطوری کم داریم
این میشه یادگیری اون بخش آموزشت میشه که چی یاد میگیری از این متن، این متن میبینی چجوری داره عمل میکنه، تو هم همونو برمیداری توسعه میدی اگه ارزه توسعه داشته باشی. خب ارزه واژه خوبی نیست، توانایی توسعه داشته باشه، اصلا اصل بشریت بر توانایی توسعه است، اصل بشریت که داره حرکت میکنه به جلو، اصل بر توانایی توسعه است. آقا من میتونم جویس بنویسم یا میتونم از جویس ترانسنت کنم، اصطلاح بدم بگذرم و جویس خودم رو بذاشته باشم، این مهمه. چرخی کنتاکی اینو یاد میده، آیا موفق شدیم؟ اگه از من بپرسی میگم من و دولت آبادی میتونم بشنم باز هم بنویسیم و یه چیز و همین ایده رو یه جور دیگه یه ساحت دیگه گسترده ترش کنیم. ما هم باید همین کار رو بتونیم بکنیم، باید بتونیم ایده هامون رو گسترده تر بکنیم، از این از یه ایده کوچیک رو میکنیم به یه ایده بزرگتر برسیم. این خیلی مهمه که از کجا شروع میشه به چی میرسه. مثلا کتاب دوشنبه یه روزه، تو یه روز میگذره. کتاب پل هم تو یه روز میگذره، پل بعد از دوشنبه است. کاری که تو دوشنبه نتونستم من بکنم و تو پل سعی کردم با دولت عالی انجام بدم و فکر میکنم موفق بودم. این خیلی مهمه که بدونی کجا میخوای. مسیر شخصی فردی هر هنرمندیه، هر آدمیه، حالا تو کار هنر شکلاش فرق میکنه. از این ترجمه رسیدی به این نمایش، میدونی حالا از این نمایشنامه به چی میخوای برسی؟ گیج میزنی یه موقع هایی، مسیر تو پیدا نمیکنی، گم میشی، هرچی، ولی به الاخره به یه جایی میرسی دیگه. اگه و... بدونی، اگه چیز داشته باشی، کامپوز یا خودنما.
و کسی که داره این گفتگو رو میشنوه باید کی منتظر چی از شما باشه؟ فکر میکنی در آخر به دیدی میگن آخرش یه هدیه بدید اصلا میگن این تاریخ اینو قراره بیرون بیارم یا نه اجراش کنم؟
ما چهارشنبه رو داریم، یعنی من رمان چهارشنبه رو باید بنویسم که سال دیگه منتشر بشه. دو تا نمایشنامه داریم،
پس 402 چهارشنبه رو داریم.
آره، دو تا نمایشنامه داریم، یه دونه اسمش از اتوبوس مینیبوس، یه نمایشنامه عاشقانه است، و یکی دیگه اسمش از در کتاب فروشی در تئاتر که به معضلات تئاتر رو اینا میپردازیم بعد از سالها به صورت نمایش.
یعنی اجرا میره اون کار؟
نه نه نه، اینا کتابه. اینا کتابه. آره، مینیبوس رو شاید بخوایم اجرا بکنیم. و ایناست دیگه، بقیهش میشه حرف پیشکی. بعد یه سری ترجمه طبق معمول، نه ترجمه اصلا شد طبق معمول، حالا اینو داریم اونو داریم چی داریم.
جز نشرتون بود که بالاخره اون فعالو داره کتاب چاپ میکنه. من خیلی تشکر میکنم از شما، خیلی متشکرم. اگه نکته بوده که ما نپرسیدیم شما بخواییم بگین.
نه، من تشکر میکنم از شما، مرسی که منو چالش کشیدید.
دستی شما در
بخش چهارم و پایانی گفتگو با آقای آرز بارسلیان رو با هم شنیدیم. در پایان همکاران عزیز این قسمت از پادکست آرز خدمتتون معرفی خواهند شد. گفتگوها در محل استدیو اسب شدن، یک استدیو خلاق که خدمات کامل تبلیغاتی و طراحی رو انجام میده. حمید سردبیر فصل اول آرزه که تلاش بی‌نهایتی برای پای گرفتن کار انجام داده. مدیر هنری پروژه مهداد مهابادی و موسیقی رو دوست ما آرش اسکندرلو ساخته. آرش روی فضای شنیداری کل پادکست نظارت داشته که خیلی ازش ممنونیم. توی اون شلوغی کار امید متقیان مثل یک یار پر انرژی تدوین بخش تصویری و ساخت تیزرها رو به عهده داشت و موشن گرافیکس پروژه و آرشیو رو هم عطیه تفتی انجام داد. تصویرسازی کاورهای تمام اپیزودها رو هم شبنم لوراس به شکل بخشیده و بازبینی و اندک ترخیصی روی گفتگوها توسط پگاه سیفی انجام شده. تصحیح رنگ ویدیو رو زهرانیک خواه قبول زحمت کردن و طراحی سایت و پشتیبانی از این بخش توسط فروز داوودزاده انجام شده. من علیرضا احمدی میزبان آرز به عنوان کارگردان پروژه صمیمانه از همه دوستانم تشکر میکنم و از همه اهالی ادبیات نمایشی که دایره جهانشون رو با ما به اشتراک گذاشتن ممنونم.